بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در این مسئله که شخصی گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، آیا این عقد اجاره درسته یا باطله؟ بعد خدمت شما عرض کنم سید یک سیاقت ثانوی رم اضافه کرد، گفت آجر تو که داری شهرن به درهمه فان زدته فبه حسابه. این دوتا سیاقت رو مرحوم سید با هم یک کاسه مطرحش کرد. ما این دوتا رو از هم چیه؟ باید جدا بکنیم. یعنی این دوتا سیغه از هم جدا هم هستش. اول این سیغه رو مورد بحث قرار میدیم. اگه گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، آیا این عقد صحیحه یا باطله؟ و علا تقدیر صحت این عقد اجاره است یا عقد مستقلیه؟ بعد وارد اون سیاقت دوم میشیم. اگر گفت آجر تو که داری شهرن به درهمه فان زدته، آجر تو که داری شهرن، یک ماه به اجاره میدم به یک درهم، فان زدته فبه حسابه. این سیاقت رو بررسی کنیم. اما بحث ما در سیغه و مورد اول که گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، اقوال در مسئله سه تاست. قول اول اینه که این مطلقا صحیح، عقدیست عقد اجاره و اجاره ای صحیح. این قول منسوب به متقدمین مثل مرحوم شیخ و همچنین از متأخرین مرحوم آقای صدر، ایشان هم قائله که این عقد مطلقا صحیح. قول دوم اینه که آقا این عقد باطله، هیچ اثری بر این عقد مترتب نیست. صیغه عقد این بوده که آجر تو که داری کل شهرن به درهمه. این قول دوم اینه که باطله. این قول منسوب به متأخرین هست و مرحوم صاحب جواهر داره که لعله مشهور بین المتأخرین، قول و مشهور و رائج بین متأخرین بطلان این عقد. و قول سوم در مسئله اینه که این عقد صحیحه اما نسبت به ماه اول، اما نسبت به ماه دوم به بعد این عقد دیگه صحیح نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفت آجر تو که کل شهر بدرهمن، الان مستأجر مالک منافع یک ماه خونه شد و موجر هم مالک یک درهم در ذمه مستأجر شد. تمام. ماه اول که تموم میشه دیگه اجاره هم چیه؟ تموم میشه. این هم قول تفصیلی است که خدمت رو عرض کنم جماعتی از اصحابشون نسبت داده شده و حتی گفتن شیخ مفید نظرش این بوده در کتاب مقنعه و حتی یکی از اقوال شیخ این بوده در کتاب نهایه، گفتن اختیار جناب شیخ این بوده. مرحوم محقق در شرایع این قول سوم رو اختیار کرده، منطقه از متأخرین مرحوم آقای خویی هستش که این قول رو اختیار کرده. این کل اقوال در مسئله هستش. خدمت شما عرض کنم که در این اقوال فقط یک قول متعرض میشم، نقد این قول و بعد بیان مختار خودمون. قول مرحوم آقای صدر فقط متعرض میشن در این اقوال که ایشون قائل به صحت بوده. این مسئله رو مرحوم آقای حکیم در منهاج ذکر کرده. مرحوم آقای صدر یک تعلیقه مبسوطی در منهاج اونجا زده. این بیانی رو که نقل میکنم از تعلیقه آقای صدر است بر کتاب منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم. آی سعد در اونجا آی حکیم نوشته که اگر بگه آجر تو که داری کل شهرن به درهمن، این عقد باطله. آی سعد گفته نه، ول از هرا از صحت اذا ارید بهی. توضیح کلام آی سعد رو بدم. مرحوم آی سعد گفته اگر مراد این باشه که وقتی میگه آجر تو که کل شهرن به درهمی، مراد موجر این باشه که من به تو تملیک میکنم منفعت این دار به تمام اون مدتی که در این دار چیه باقی میمونی. به چه قیمت؟ به قیمت در قبال هر یک شهر یک درهم. آیزد فرموده این عقدون صحیحون، اجارتون هیچ مشکلی درش نیست. خب منفعت معلوم نیست که چه مدت میخواد بمونه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، چقدر میخواد بمونه. در ایشون آیزد قائله که این که میگن معلوم باید باشه، این معلومیت یعنی باید قرار برداره. اینجا قرار برداشته میشه. براتون یه مثالی بزنم. فرض کنید ما یه انبار گندم داریم، اصلا مشخص نیست تو این انبار گندم چقدر گندمه، 1 تنه، 500 کیلوه، 4 تنه، 3 تنه، اصلا مشخص نیست. ما یه نفر رو میاریم بهش میگیم آقا همه این گندم ها رو به تو فروختم از قرار کیلویی 1000 تومن. خب این به درست یا غلطه؟ این به درسته، چون قراری درش نیست، خطری درش نیست، ولی اون نمیدونه داخل این چیه، این انبار چقدر گندمه. اون نمیدونه داخل این انبار چقدر گندمه. میگه تمام این گندم ها رو به تو فروختن از قرار چی؟ کیلوی 1000 تومن. خب این کیلوی 1000 تومن 100 کیلو باشه یعنی 100,000 تومن، 4 تن باشه یعنی 4 میلیون تومن. این اشکال نداره، چون این که میگن معلوم باشه یعنی مشخص باشه ما در ازایش چقدر باید چیه؟ پول بدیم و پول در ازای چی میدیم. این در همه جا درسته. شما یه صندوق پرتقال میخرید، میگه این صندوق پرتقال رو ببر کیلوی 2000 تومن، اشکال نداره. بعد میخره، بعد میکشه، میبینن چقدر مثلا 20 کیلو میشه، پولش میده بهش، این اشکال نداره.
مثال ها با این معدل میشه؟
بله؟
با مشاهده در واقع داره
معدل. نه مشاهده هم لازم نیست بکنه.
ماهی هر
به ازای
هر ماه، خب حالا
من
این آقا
میخواه
50 سال بشینه.
خب 50 سال
بشینه
لازم نیست معلوم بشه. نه چه قراره ده 50 سال بشینه؟
نه
فرض کنید سقف داره، سقفش فرض کنید 10 ساله، فرض کنید سقفش 1 ساله اصلا، یعنی تا مدت، نه این مهم نیست تو بحث مسئله ما، حتی سقف هم نداشته باشه مهم نیست، چون برای اون مهم نیست تو 100 سال اینجا بشین. میگه شما بشین اینجا میخوای 1 سال بشینی، 1 ماه بشینی، یا 4000 سال بشینی، بر من مهم نیست. فقط شما ماهی 100 تا ماهی 1 درهم باید بدی، اشکال نداره. بله به اشکال نداره، به اشکال نداره. ما به همین کار میکنیم خیلی وقتا، یه جنسی رو میریم میخریم از قرار چی؟ کیلویی. آره مثلا فرض کنیم پارچه میخریم، یه توپ پارچه میخریم، میگیم این پارچه چقدر؟ میگه متری 1000 تومن. توپ رو برمیدارم میشه ملک من، بعد میبرم خونه مترش میکنم، 100 متر شد، 50 متر، 10 متر شد، هر قد شد پولش میده، میگه این توپ رو ببر متری این مبلغ. قرار نیست،
قرار
نیست. نه ببینید قیمت تغییر بکنه. من برش تو مثال میخوام بزنم، من الان این خونه رو اجاره، الان سال چنده؟ 93. این خونه رو به شما اجاره میدم سال 99 به مبلغ چند؟ به همین قیمت امروز. احتمال داره تو اون وقت اجاره بشه 4 برابر، احتمال داره بشه ربع برابر. این اجاره اشکال داره؟ این که میگن معلوم باشه یعنی متعین باشه، نه اینکه قیمت سوقی همینقدر باشه. مثلا ما میریم شما پرتقال میخریم در مغازه، یا برای اولین بار میریم یه پارچه بخریم، ما از کجا میدونیم قیمت این پارچه چقدره؟ به فروشنده میگیم چقدر؟ میگه 2000 تومن. احتمال میدیم این 4 برابر قیمت داره میفروشه به ما، احتمال هم میدیم نه به قیمت خودش داره میفروشه. این اشکال نداره، لازم نیست که ما بدونیم که آیا قیمت سوقی همینه یا نه. من خانه رو اجاره میدم سال 99 به شما، اشکال نداره، چون اجاره لازم نیست متصل به زمان عقد باشه. نه نمیتونه، نه نمیتونه، نه اگر سقف نداشته باشه نه، میتونه سقف دار باشه ولی سقفش تعارف باشه. مثلا این هتل ها تعارفش اینه که وقتی میره اونجا مثلا تا 1 ماه تا 3 ماه، نه اینکه بره اونجا تا آخر عمر بخواد تو هتل بمونه.
البته قیمت ها رو میگن،
قیمت امسال
ممکن. بله؟ امکان
نه، میتونن قیمت رو تعیین بکنن، بگن امسال اول مثلا 1 درهم، سال بعد هر سالی هم 10% روش میره. اجاره گاهی همینطور میدن، مثلا میگه اجاره میده خونه رو تا هر سال که میخوای بشینی سال اول 100,000 تومان، اما هر سال دوم به بعد 10% باید رو سال یا رو 100,000 تومان بره یا 10% روی مبلغ سال بعدی، یعنی هر سال هم 10,000 تومان اضافه مثلا بشه، اشکال نداره. این مرحوم آقای صدر فرموده هیچ اشکال نداره اگر ازا اورید به هی هذا المعنا در تعلیقه منهاج. آره ظاهرا عبارتی رو که آدرس ندادم اما تو ذهنم عبارتی که اینجا نقل کردم از عبارت خدای صدر بود، یعنی الفاظ ایشان بوده. ایشون فرموده اذا اريد بذلك تملیک المنفعه طیلت المدت التي ينتفع فيها المستاجر بالعين او الى ان يرفع يده عنها و اي عنوان آخر من هذا القبيل على اجمالها في مقابل درهم عن كل شهر من تلك المده و هذه المده في لوح الواقع متعین فيما بعد كما انه في عالم الانشاء الذي هو عالم المفاهيم. اینا را تو تعلیق منهاج داشته. خواهی که دار فتوایی دیگه نماتید. آره اونجا هم تعین مفهومی داره چون به مفهوم اشاره میکنه به همون واقعه چی؟ متعین. بله حالا غیر از این هم اینشالله فرضش میگیم. پس اینی که ایشان فرموده این صحیح هست به این صورت و درستش مشکلی هم نداره. نه قرار اینطور نیست که اقدام مثل اینطور نیست قرار اقدام فایده نداره ها. و الا اگه گفتیم به ما عقد قراری باطله نه اون قرار نیست، قرار این جهالتی است که منشأ خطر جهالت باید باشه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم اصلا جنس را اصلا ما اطلاع نداریم. مثلا برای مثال کسی میاد به من میگه آقا شما این عبات به من میفروشی؟ میگم بله. قیمت عبا من اصلا نمیدونم در بازار چقدره، احتمال میدم 10 تومان باشه، احتمال میدم 100,000 تومان باشه. میگم اشکال نداره به شما میفروشم به 1,000 تومان. این قرار مصطلح این نیست، قرار جایی هستش که ما نه اینکه یک اقدامی باید باشه بر شیئی که ما اطلاع نداریم، یعنی عدم اطلاع ما. مثلا میگم یک عبایی را از شما میخرم به این مبلغ، اون عبا رو من ندیدم، شاید اون عبا 1,000 تومان بیارزه، شاید چیه 10,000 تومان بیارزه. اما اگر عبا رو دیدم من میخوام عبا بخرم، میگه آقا این عبا 10,000 تومان، من قیمت سوقش نمیدونم چقدره، شاید 1,000 تومان باشه و این داره 10 برابر میفروشه، شاید 10,000 تومان باشه، این اشکال نداره. یک عبای نادیده را اگر به طرف میفروشم، میگم یک عبایی دارم توی خونه، اینو به شما فروختم به 10,000 تومان که احتمال داره اون عبا 1,000 تومان بیارزه، احتمال 10,000 تومان، این قراره. ولی اگر عبا رو میبینم و من قیمت عبا رو واقعا نمیدونم قیمت سوقی این عبا چقدر، این اشکال نداره. این قرار ما رو اونجاییست که اون نحوه از جهالت مراده. آره معلوم باشه، نه اینکه قیمتش معلوم باشه. مبی باید از نهایه جهالت به مبی و معوض یا عوض نباید باشه. نه اینکه معناش این نیست که من قیمت سوقیش بلد باشم. ما ها نوعاً همه اشیایی که میخریم برای اولین بار قیمت سوقیش بلد نیستیم. خب از بس که رفتیم مثلا تخمر خریدیم، سیب زمینی خریدیم، ماس خریدیم، اینا قیمت سوقش دستمون هست. اما شما برای اولین بار مثلا میرید یه جفت مثلا فرض کنید گوشی میخرید موبایل، این شما قیمت سوقش از کجا خبر دارین که چقدره؟ ها؟ خب اونایی که هر روز گوشی عوض میکنن بارشون یاد اون شده به منزله سیب زمینی و ماس رو بیاد. اما نه، کسی که تو گوشیش یا دوز نبره یا از کار نیفته نمیره گوشی بخره. خب باید چیه؟ از کجا میده این گوشی اینقدر قیمتش؟ این وقت ها اون قبل معامله درسته، منتها اینه که اگه بعد فهمید این گوشی رو که خریده مقبول شده میتونه بره فسخ کنه، ولی معامله درستش کار نداره. این فرمایش مرحوم آقای صدره. خب بر فرمایش آقای صدر دو تا اشکال وارده. اشکال اول نقض برشون وارد میکنیم، میگم آقا این گندمایی که میبینی هر مقدار که دلت میخواد وردار ازش، از قرار کیلو ایچی به هزار تومن، این معامله درستی یا باطله؟ میگم هر مقدار که گندمی دلت میخواد جدا کن، یک کیسه، دو کیسه، سه کیسه، پنج کیسه، اینجا انبار گندمه. اما هر قد که جدا کردی از قرار کیلو ایچی هزار تومن، یعنی مبیع رو میذارم به اختیار خودش که به عرفن تعین واقعی نداره، ولو فی علم الله چیه؟ تعین داره، اما عرفن تعین نداره. امکان داره یک کیسه گندم برداره، امکان داره چهار کیسه گندم برداره، امکان داره سه کیسه گندم برداره. میگم از این کیسه گندم هایی که پر از هزاران کیسه گندمه، هر چند تا کیسه میخوای بردار، از قرار کیسه ای 10,000 تومن. این معامله باطله به یا درست؟ این باطله. ما نحنفی اجاره مثل این مثاله، نه مثل اون مثالی که ایشان فکر کرده. اون مثالی که ایشان فکر کرده بوشا تو از هان رفاه امام همین بود، اون اینه که تو از هان بود کل کیسه های گندم رو میفروشه. کیسه های گندم 1,000 تاست، در واقع 1,000 تاست، اما عددش نمیدونیم چند تاست. میگیم آقا این کیسای گندم توی این اتاق رو به شما همه رو فروختم از قرار کیسه ای 10 تومن. اما چند تا کیسه است؟ نه بایع میدونه نه مشتری. بعد شروع میکنن یکی یکی کیسه ها رو شمردن، میبینن آخرش چند تا شد؟ 1,000 تا کیسه. میشه مثلا 10 میلیون. مثلا چقدر میشه 10,000 ضرب 1,000؟ میشه 10 میلیون. دقت کردیم؟ این به این صورته. پس بنابراین در ما نحنفی اون مثال، این مثل این مثال نیست، مثل این مثال. میگم هر چند تا کیسه رو که خواستی تو وردار، مبیع رو میذارم به اختیار خود شما، هر چند تا رو که ورداشتی دونه ای چی؟ 10,000 تومان. این بیع درست یا باطله؟ این بیع باطله. اینو میگن اصطلاحا در عرف تعین نداره، ولو فی علم الله چیه؟ تعیون داره. این بالاخره وقتی این کیسه ها رو برمیداره، یا 10 تا یا 12 تا یا 16 تا یا 6 تا یا 7 تا، یه تعدادی برمیداره که خدا میدونه چند تا برمیداره. چه اشکال داره؟ فرض اینه که این قبول دارن که باطله. نه این که میگن، این که میگن هر چند تا نون میخوای وردان نونی 200 تومن، این معامله صورت نگرفته. بعد از برداشتن میشه مالک. مهم اینه که شما به قول شما میگه هر چند تا نون میخوای وردار دونه 200 تومن. این الان مالک چند تا نونه؟ الان مالک چند تا نونه؟ اگه معامله درست باشه الان فرض کن فی علم الله 10 تا نون برمیداره، این معناش اینه که الان فی علم الله مالک 10 تا نونه و اون هم فی علم الله مالک چقدر؟ 2,000 تومنه. و حال این که این بیع باطله. دقت کردین؟ این بیع باطله. لذا اینه که وقتی میگه هر چند تا کیسه میخوای وردار 10,000 تومن دونه، این همین الان این مالک کیسه ای هست یا نیست؟ همین الان قبل از اینکه ورداره مالک نیست. این مالک مالی در این عرفن تعین نداره، ولو فی علم الله چیه؟ تعین داره. این معامله صورت نگیره، باطله. بله بعد از اینکه 10 تا کیسه رو ورداش آورد بیرون، تا آورد بیرون وقتی میخواست بهش پول بده، تا اون قبول کرد که پول بگیره معامله محقق میشه، میشه مالک. این قضیه حرف های صدره. معناش نه، حالا میشه مطلب دیگه تا ببینید. اون مطلب دیگه میشه. پس ما نحنفی این اشکال نقضی با آیه صدر وارده. این مثالش مثل اون مثال نیست، این مثل این مثاله. بگه آقا شما این گندم ها رو به شما میفروشم به ازای هر کیسه ای 10,000 تومان. که تعداد کیسه ها رو نه من میدونم نه مشتری میدونه. میگم هر چند تا تعداد کیسه ای رو که جدا کردی الان به تو میفروشم به چند؟ به کیسه ای 10,000 تا. این معامله باطله. نه اون مالک کیسه ای میشه بعد از این گفتگو. میگم هر چند تا کیسه ای رو که ور میداری به شما فروختم به دونه ای 10,000 تومن، الان نه اون مالک کیسه ای میشه از گندم و نه من مالک پولی میشم در ذمه اون شخص مشتری. این اشکال نقضی که خدای صدرم احتمالش نمیدیم که این فرع قبول نکنه بطلانشه، نه اینکه فرموده باطل جای بگیم بهشون نسبت بدیم، اما این امر مرکوزی بوده در ازهان فقها، این عقد باطله. این اشکال نقضی. اشکال دوم بر مرحوم آقای سعد اینه که ایشون راه حل ارائه داده یا واقعه رو داره تفسیر میکنه. آیا ما واقعا وقتی انشاء معامله میکنیم کل شهر بدر همه قصد متعاقدن اینه که یعنی جناب موجر داره تملیک میکنه اون منافعی ره که این در آینده استیفا میکنه الان بهش در ازای اون اجرت اون منافع که مثلا 10 ماه میشه 10 درهم ایشون داره راه حل ارائه میده یا داره در واقع واقع رو تفسیر میده. اگه واقع رو تفسیر میکنه که نه واقع این نیست، نه قصد موجر اینه نه قصد مستأجر اینه. اگر راه حل داره ارائه میده همون اشکال نقضی بهشون وارده. پس در اشکال دوم این واقع مطلب اینطور نیست. یعنی وقتی میگم من به شما اجاره میدم این خانه را از قرار ماهی، اصلا قصد من موجر این نیست، من دارم تمام اون منافع را الان به شما تملیک میکنم در ازای اجرتی که هر یک ماهش بشه 10 درهم. مثلا فی علم الله اگر شما 13 ماه اینجا میمونید، دارم منفعت 13 ماهه را به شما تملیک میکنم در ازای چقدر؟ 13 درهم. شاهد بر این مطلب اگر بگیم که بعد از این اجاره بگیم خب شما مالک چقدر از منافع این خانه هستی؟ چند ماه از این خانه؟ میگه
خدا
نه خدام نمیدونه. اینطور نیست که اگر عقد اجاره درست باشه اینه که این در واقع همین الان مالک 13 ماهه و این الان در ذمه اون مالک چیه؟ 13 درهمه. اینطور نیست. اصلا این تو ذهن موجر و مستأجر این نیست. میگه من به شما اجاره میدم خونه را از قرار ماهی به چی؟ به 1 درهم. اینطور نیست که واقعا الان منفعت رو به او تملیک کنه و این هم اون اجرت رو در ذمه خودش به این تملیک کنه. پس بنابر این اینی که ایشان گفتن علا تقدیر صحتش، که صحتش قبول نکردی، علا تقدیر صحتش، این ناظر به اونی که در خارج اتفاق میفته نیست. در واقع که انه او یه راه حل است ما داریم ارائه میدیم و این محل بحث ما نیست که شما راه حل ارائه بدیم. 100 تا دیگه میشه راه حل ارائه داد، بلکه میخوایم ببینیم اینی که در واقع اتفاق میفته به همین چیزی که ارتکاز هستش، عرف اجاره میدن، با همین ارتکاز اجمالی که دارن میتونیم تصحیحش کنیم یا نمیشه تصحیحش کرد. این نقد بر فرمایش مرحوم آقای صدر. اما تحقیق در مسئله باید برگردیم دوباره به تعریف چی؟ عقد اجاره. در عقد اجاره دقت کنید، در عقد اجاره ما 2 تا تعریف برای عقد اجاره داریم. مراد من در اجاره، اجاره اعیانه. 2 تا تعریف برای عقد اجاره داریم. یک تعریف از فقها ماست که از قبل گفتیم عبارت از تملیک و منفعتن به عوضن. یک تعریفی است که به اصطلاح تعریف قانونی است، به اصطلاح تعریف حقوقی است که در حقوق یک برای اجاره تعریف کردم و میدونید که تعریفی را که در حقوق برای اجاره کردن از خودشون تعریف نساختن، فقها از خودشون تعریف نساختن. اجاره یک پدیده است که در اجتماع، یک عقدی است، قراردادی است که در اجتماع اتفاق میفته، اما 2 تا تفسیر کاملا و 2 تا برداشت و تحلیل کاملا متفاوت داره. یه تفسیر حقوقی داره، یه تفسیر فقهی داره. تفسیر فقهیش همینی بود که گفتیم تملیک و منفعتن به عوضه. اما در حقوق چطور تعریف شده؟ در حقوق گفتن الاجاره و توافق علل انتفاع به عوضه. یک توافق و تعاقدی است بین 2 نفر بر انتفاع یکی. اون یکی کیه؟ اسمش مستأجره. از یک عینی که اون عین ملک کیه؟ عین ملک طرف مقابله که بهش میگیم موجر. به عوضن، التوافق علل انتفاع به عوضن. وقت مرادشون چی از این تعریف؟ مرادشون از این تعریف اینه که خود این تعریفی که گفتن، ما 2 جور میتونیم این تعریف رو به اصطلاح تحلیل کنیم. یعنی اینکه یک طرف که مستأجر حق الانتفاع پیدا بکنه از این عین در قبال این حق الانتفاع چیه؟ در قبال این حق الانتفاع اجرتی و عوضی بده که اون عوض میشه ملک کی؟ ملک موجر. خب در اینجا چی شد؟ در اثر این عقد، مثلا فرض کن اجاره دادیم این خانه رو یک ساله، اون حق انتفاع یک ساله پیدا میکنه نسبت به این خانه، در ازای چی؟ در ازای اون اجرت، که اون اجرت منتقل میشه به ملک کی؟ موجر. مثلا در ازای 100,000 تومان. خب مستأجر چی پیدا میکنه؟ یک حق الانتفاع. موجر چی پیدا میکنه؟ یک ملکیت پیدا میکنه نسبت به 100,000 تومان در ذمه یکی مستأجر. این حقیقت عقد اجاره اینه. اون حق الانتفاع پیدا میکنه در ازای چی؟ در ازای این به اصطلاح اجرت. خب خدمت شما عرض کنم که یک تفسیر دیگری هم شده و اون تفسیر دوم اینه که ما بگیم که آقا مراد از انتفاع، التوافق علی الانتفاع، ملکیت الانتفاعه. یعنی چی؟ یعنی من مالک انتفاع میشم نه منفعت. انتفاع فعل خود منه، من مالک انتفاع میشم. مراد از ملکیت، ملکیت اعتباری است نه ملکیت تکوینی. من مالک انتفاع میشم از یک ساله از این خانه در مقابل چی؟ در مقابل این اجرت. در مقابل این اجرت وقت معاوضه به این صورته، چی به ملک من داخل شد؟ من مستأجر، انتفاع از این خانه به مدت یک سال. چی از ملک موجر داخل شد؟ به ملک موجر چی داخل شد؟ مثلا 100,000 تومان در ذمه من. یعنی در اثر عقد الاجاره در تفسیر اول چی پیدا شد؟ حق فقط پیدا شد. در تفسیر دوم چی پیدا شد؟ این ملکیت پیدا شد. خب خدمت شما عرض کنم که بگیم یا ملکیت پیدا میشه یا حق الانتفاع پیدا میشه در اثر عقد اجاره. خب حالا ما دو تا تعریف پس برای اجاره داریم. ببینیم این دو تا تعریف قابلیت انطباق بر ما نحن فی را داره این دو تا تعریف، یا هیچ کدوم قابل انطباق بر ما نحن فی نیست. اما تعریف فقها، تعریف فقها چیه؟ تملیک و منفعت به عوض. معنای تعریف اینه که مستأجر مالک چی میشه؟ یک منفعتی. موجر مالک چی میشه؟ یک اجرتی. خب وقتی گفت آجر تو که هادت دار کل شهرن به درهمه، خونه رو بهش تحویل داد، تا تحویل داد خونه رو، جناب موجر مالک چیه الان در ذمه این؟ به اون لحاظ عرفی مالک چیه؟ مالک فقط یک درهم. خب مستأجر مالک چی هستش؟ مالک یک ماه. فرق بین یک ماه و دو ماه و سه ماه نیست، اون هم تو که میتونه یک ماه بشینه میتونه 6 ماه هم بشینه. آیا مالک منفعتی شد؟ مالک منفعتی نشد. یعنی اون که مالک یک درهم شد، این بر این اساس هستش، یعنی همین که رفت توی خونه، اجرت یک ماه چیه؟ تا خونه رو تسلیم گرفت اجرت ماه اول مسلمه، یک درهم حداقل در مقابل ماه اول باید بده. اما در مقابل ماه دومش اینه که تا همین که باز وارد ماه دوم میشه باید درهم دوم رو بده. در خارج کی موجر مالک یک درهم میشه؟ تا کلید بهش تحویل داد میشه مالک یک درهم. کی مالک درهم دوم میشه؟ تا ماه بگذره، همین که یک ماه گذشت و تحویل نداد میشه مالک درهم دوم در ذمه یکی مستأجر. اما جناب مستأجر مالک چی میشه؟ مالک هیچی نمیشه. چرا؟ چون به جهت این که اینطور نیستش که مالک چیزی شده باشه. اگر هم فرضاً مالک، یعنی اینطور نیستش که اگر این آقای مستأجر در اثناء سال مرد، چون میدونید که منفعت جزء ماترک میته، ماترک میته، اگر این مستأجر روز اول که رفت تو خونه مرد، خب جنازه‌ش میذارن بیرون از اون خونه.
در مورد یه ما رو لاغر مالک دیگه؟
نه
ببینید اگر عوض داده شده
و ده نگفتیم اینطور معناش اینه که یعنی همین که ماه اول وارد شد تا ماه وارد میشه اون ماه چی یک روز چی یک روز استفاده کنه چی یک ساعت، مراد این بوده. یعنی اگر یک دقیقه هم استفاده بکنه، نه میدونم، بر فرض اگر انحلالی باشه، یعنی اگر یک روز موند یک سیوم یک درهم، اگر دو روز موند دو سیوم، اون فرق نمی کنه، اونم اگر فرض میگم این همینه. با سوال میشه در روز اول که داخل شد، دقیقه اول از روز دوم، فرق نمی کنه اونجا ببرید یا اینجا، نتیجه کیه؟
مالک اون مثلا به ازای اون درصدی که در مقابل این بوده دیگه،
بله.
مالک شد دیگه،
بس مستعجل مالک میشه. نه یعنی الان که این مستعجل
یه روز شد،
نه میدونم اجازه بدین، اگر مستعجل گفتیم برای این مثال این شما در یک روز پیاده کنین، اگر روز اول که وارد شد باید یک درهم بده، ولی یک ساعت بمونه تو این خونه، میتونه بعد از این که خودش میره بیرون بگه این خونه رو تا آخر ما به کسی اجاره نده، میتونه بگه. مثل این هتل ها، این هتل ها میدونید ساعت دو انتهای روزه، اگر ساعت دو یک ثانیه گذشت ازش باید کرای روز دوم رو بده، به شرطی کرای روز اول نمیشه که باید درست تا قبل از اتمام ساعت دو کلید تحویل بده. اگر ساعت دو و یک دقیقه شد میخواد از هتل بره بیرون باید اجاره دو روز رو بده، یکی روز اول یکم روز دوم با اینکه یک دقیقه است. اما این نمیتونه به هتل بگه خب حالا که من دارم میرم بیرون کرایش دادم تا فردا ساعت دو حق نداری به کسی اجاره بدی. میتونه بگه بله تا فردا تا ساعت دو میتونه بشینه اینجا. اگر این مالک شده باشه میتونه به اون آقا بگه که تو تا روز سیوم اینجا رو به کسی اجاره نده. این در خارج اینی که اتفاق میفته اینه. بله این روز دوم که از ساعت دو یک دقیقه که نگذشت میتونه تا روز فردای روز بعدش تا ساعت دو اونجا بشه، اما نمیتونه اتاق رو تحویل بده اما بگه به کسی تحویلش ندی. نه شروط ارتکازی چون کاری نیست اصلا. یعنی معناش اینه که تو اگر یک دقیقه این میگه اگر یک دقیقه موندی کرایش میشه یک درهم، 24 ساعت هم موندی کرایش یک دقیقه است. به اختیار خودت، موقع یک دقیقه بمون موقع 24 ساعت بمون. معناش این نیست که اگر یک دقیقه مون تا تمام 24 ساعت میشه مالک. اینی که در خارج اتفاق میفته، نه اینکه شرط ارتکازی باشه. من میتوانم در این اتاق روز دوم یک دقیقه موندم باید 1000 تومان بدم، اگر 24 ساعتم در اتاق موندم باید باز 1000 تومان بدم، قیمتش یکیه. اما معناش این نیست که مالکم. لذا این اگر من رفتم از اتاق بیرون چون تا ساعت دو وقت داره، حالا ساعت سه من رفتم بیرون، کرای اون روز رو که میدم به هتل نمیتونم بگم که چیه؟ تا فردا ساعت دو اینجا رو به کسی اجاره نده شما، این مال منه. بله میتونم تا فردا چیه؟ کلید تحویل ندم، از هتل میام بیرون کلید تحویل نمیدم، فردا ساعت دو میام چیه؟ کلید تحویل میدم. معنا داره نه چی معنا؟ نه تصریح بکنه اعراض، خب جایز که خودشون ظهورشه، نه میگه آقا این کلید اتاق بگیرین تا فردا ساعت دو به کسی اجاره ندید. نیم طوره میگه
درست،
نه صورت
اول موضوع چی بود؟
گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه.
الان کل شهرن عرف چی میفهمه؟ نه میگن یه روز و یه ماه، میگه این من در مقابل یک ماه چطور میتونم
آقا اجازه بدید، اگر یک ماه و دو روز مون چقدر باید بده؟
با دو ماه رو بده،
دو درهم بده. درسته دو درهم. پس معناش اینه که یک ماه مراده از یک ماه، یعنی از یک ساعت تا سیر شبانه روز قیمتش یک درهم.
دومم اگر الان تو این مثالی که شما زدید قبول دارم، حالا به قول آقا جان یه ارتکازاتیه، ولی الان اگر من خونه ای رو بگم آقا من هر یک ماه پولش اول ماه بهت میدم، یک ماه
من خودم بشینم، خب معلوم خب از بس خارجه، من خونه رو اجاره میکنم یک ساله، بعد از یک سال لازم نیست که برم
انتفاع. یک ماه دارم میگم، من خونه شما رو یک ماه همون میشه دیگه، میشه. کل
نه اون چهار تا اجاره است، اون شش تا اجاره است، این قطعا یک قرار داده، این شش تا قرار گفته آجر تو که داری کل شهر، نه اینکه آجر تو که کل شهرن، آجر تو که داری، اجرت چقدر؟ کل شهرن به درهمه.
منفعت محدد،
منفعت محدد مشخص نشده، فقط به لحاظ این محدد قیمتش هر قد میخوای انتفاع بکن، آخر حساب به این صورت باشه، هر ماه یک درهم، مراد از یک ماه هم یعنی از یک ساعت تا 30 روز. پس دقت کنید، این تعریف مشهور آقا بر این تطبیق نمیشه. تعریف مشهور چی بود؟ تملیک و منفعت به عوضن. شاهد این که مشهور نمیشه، روز اول که من رفتم اتاق رو تحویل گرفتم یا خونه رو تحویل گرفتم، موجر مالک یک درهم در ذمه من هست، اما من مالک هیچ منفعتی نیستم، حتی منفعتی یک روز را مالک نیستم. به چه معنا؟ به این معنا که اگر آمدم بیرون حق ندارم بهش بگم این منفعتی یک روز رو چیه؟ نگه دار. یا اگر در اثناء ماه افتادم و مردم، ورثه نمیتونن بیان چیه؟ این منفعت مابقی رو مطالبه کنن. خط بره همینجا بارشون میگه این بگن این منفعت مال وارث ما بود. یک ماه منفعت اگر مال من باشه بعد منتقل میشه به چی؟ این ارتکاز داریم ما داریم الان داریم بیان میکنیم، اینی که الان در هتل ها نظیرش داریم اینطوره دیگه. چی؟ خب تحلیل کنیم ما همین هم داریم بسمون در همینه، اتفاقا همین در هتل هاست. قصه ما اتاق میریم اتاق رو کرایه میکنیم از قرار شبی 2000 تومان، از همین همین تو همین سال ما همین هم هست، اون دیگه نداره، اون نیست، همش همینه. اما نه گفت که نه 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 اگر آقا اتاق رو کلید تحویل داد، نه کلید تحویل داد، کلید تحویل داد، شناسنامش هم گرفت و تموم شد، گفت تا فردا به کسی اجاره نده. بابا تصریح میکنی دیگه اعراضی نه بابا، من دیگه نمیخوام استفاده کنم. نه میگم میتونه بگه من راضی نیستم؟ نه نمیتونه. نه 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 فرض کردیم گفته، گفت آقا من رفتم اما شما تا فردا ساعت 2 به کسی نده، میتونه این حق رو داره؟ نداره، این حق نداره. تا کلید تحویل داد، اگر واقعا منفعت یک روز مال این هستش، فرض کن آقا من هتل اصلا اتاق رو یک ماه اجاره کردم، یک ماه پولش دادم، میتونم بهش بگم آقا تا یک ماه به کسی اجاره نده. چرا؟ چون منفعت مال منه. منتها من اینطور اجاره کردم اتاق رو در هتل از قرار شبی 2000 تومان، روزی 2000 تومان. حالا اگه واسه تحویل نداده؟ نه معناش اینه که اون معناش این نیست استفاده بکنه. نه دیگه نسبت نیست، این منفعت مال من هست یا نیست؟ نه ببینید، این منفعت مال من هست یا نیست؟ خب مدارک هم دست اون نباشه، میگم مدارک منه بده. چی شرطه؟ با من مالک شدم، یعنی این اسقاطه؟ اسقاط من؟ اسقاط من؟ اسقاط من یا اسقاط اوغلاست؟ خود من که اسقاط نکردم که، خود من که اسقاط نکردم، خود من که اسقاط نکردم. باید بگین اسقاط اوغلاست نه اسقاط خود من. بابا میدونم این میگه ملک من نیست، من میگه این یا باید من اسقاطش کنم یا اوغلا باید اسقاطش کنن. در اعراض گفتیم بعضی وقتا اوغلا اسقاط میکنن. شما اگه فرض کنید عینکتون رو وسط راه گذاشتید، سقوط معنا نداره، سقوط معنا نداره، اینجا حتما اسقاط بود باشه، چون هست. فرضی که من ملک من شد، ملک من شد الان، اینجا که ملک من شد، بقول شما که میگین سقوط، مسقطش چیه؟ میشه مسقط اوغلان دیگه، میشه اوغل. نه میدونم الان، نه من الان که من الان من مالک منفعت شدم یا نشدم؟ بله میدونم، یعنی این من مالک اگر میدیدن، خب وقتی که رفتن، خب ملک من آقا، این ملک من بذار باشه تا فردا، معنا داره که بگه نه شک بکنه. حالا بذار ما فرض یقینش موندیم تا برسیم به فرض شکش، اول با ثبوتش درست کنیم بعد برسیم به حواس. نه اگر هم که از هتل رفت بیرون، یعنی به این معنا که کلید تحویل داد و مدارکش گرفت، یعنی معناش تحویل اتاقه دیگه، نسبت به اون هیچ حقی نداره. میخوام بگم این مالک نمیشه منفعت، شاهدش بر اینه که اگر مالک منفعت بود وقتی از هتل در میان میگه آقا این منفعت یک روزه رو من کرایه دادم، تا فردا کسی وارد نه این اتاق نکنه. این دو روزه دو تا معنا داره، این دو روزه دو تا معنا داره، نه دو روزه دو تا معنا داره. یه دفعه دو روزه که میگه داره خبر میده، نه داره خبر میده، نه اما یه دفعه قرارداد میانده. بعد اگر قرارداد بعد احسن تو قرارداد بس تا یک هر قدر نه دو روزی 6 ماه باشه حق نداره کسی بده. نه معناش اگه برفرض این باشه، معناش اینه که اونا حق فسخ دارن، یعنی مشروط به اینه که، یعنی خیار فسخ داره صاحب هتل که اگر مدارک دیگه، نه این حق فسخه، این فسخه، انشاء فسخ، فسخ انشاء، واقعا او فسخ میکنه هتل دار؟ نه بابا کجا فسخ میکنه، اینا انشاء فسخ، اصلا حقی نمیبینن تا بخواد فسخش بکنه. اجاره داده این هتل، این که واقعیت عینی خارج اتفاق میفته، اجاره میدن، کرایه میدن اتاق شبی 2000 تومان، یک ساعت که گذشت باید کرایه یک روز رو بدین، ولو یک ساعت بخوایم بریم بیرون حق نداریم بگیم که اینجا رو به کسی اجاره نده. پس بنابراین تعریف مشهور بر ما نحن فی چیه منطبق نمیشه تا برسیم به تعریف حقوقی. الحمدلله رب العالمین. 50 جا